که شده ملاحظه بفهمید تأثیر مشارکت های بین المللی تلاش شد که ما به سمت شرکای خارجی بریم که میتونن به ما دانشمندی منتقل بکنن و قبلا ما در بسیاری زمین های دیگه اون رو تجربه کرده بودیم. ارتقای نمای صنعت خود رو دوستان همونطوری که گفتید نما و چهره صنعت خود رو کشور که اتفاقا یکی از بزرگترین دستاوردهای کشور در خلال 60 سال گذشته به حساب میاد خوب نیست و مردم ما رضایت خوبی از خود رو ندارن. ما برای اینکه این ارتقا اتفاق بیفته برنامه های جامعی رو در دست گرفتیم که خب بعضا کوتاه مدت و بسیاری از اونها بلند مدت هستن. وزارت سمت در راستای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو پیشنویس آیین‌نامه های مربوطه و دستورالعمل های عنوان شده در قانون را تهیه کرده و به کمیسیون های تخصصی ادراد. دوستان هیچ مسئولیتی با توجه به وزارت سمت زمین نمانده، همش تهیه شده و رفته و بعضی از اونها ابلاغ شدن. از جمله من به دو تا از اونها که مورد توجه دوستان بود در سوالات اشاره میکنم. بیش از در موضوع واردات بیش از 110 هزار دستگاه ثبت سفارش انجام شده، 1.2 میلیارد دلار در خلال همین مدت کوتاه بعد از ابلاغ که کمتر از 6 ماه هست تا حالا ارز تخصیص یافته. بیش از 28 هزار دستگاه خودرو به گمرکات کشور وارد شده، بیش از 40 هزار دستگاه خودرو از در حال هم یا در منطقه است یا رو کشتی که به زودی به کشور وارد خواهد شد. اینا تاریخ‌های دورانی نداره که من بگم به بعد، این از ظرف چند روز آینده میتونن دوستان برن ببینن.
چرا بیبر وقت شما رو به اتمام است لطفا مدیریت بفرمایید.
من فکر میکنم در مقابل این دروازه 13 نفر صحبت کردن وقتی من کم حاله باش کنم نابد کنم. آیین‌نامه اثبات خودروهای فرسوده که خب بحث بسیار مهم بود، همونطوری که دوستان اشاره کردن در سال 1402 در فاصله بسیار کوتاه ما به اندازه تقریبا 40% 4 سال قبل از اون اسقاط انجام دادیم و انشاءالله در همین 3 ماه اول سال به اندازه پارسال اسقاط کردیم. میخوام به شما تا پایان سال شما رکورد رو خواهید دید که به نظرم در کشور تا حالا به جای گذاشته نشده. افزایش تولید و متعادل سازی عرضه و توازن، باز بحث مهم بحث کمی هست. دوستان اشاره فرمودن رشد 8% تولید انواع خودرو در سال 1402 نسبت به سال 1401. برنامه تولید امسال رو ما گذاشتیم 1.7 میلیون دستگاه خودرو که در طول تاریخ کشور بی سابقه بوده. روندها هم نشون میده که برنامه داره دنبال میشه. بهبود جایگاه ایران در تولید خودروی سواری در دنیا اگر این اتفاق بیفته از اون رتبه که عرض کردم به رتبه 11 ارتقا پیدا خواهد کرد. افزایش عمق ساخت داخل و داخلی سازی از جمله موضوعاتی بوده که بهش اهتمام شده. بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده حداقل میزان ساخت داخل باید 30% بشه حتی برای خودروهای مونتاژی و محاسبه حقوق گمرکی خودروهای زیر 20% به صورت سیبی انجام خواهد شد. سیاست‌گذاری تعرفه و ارزی موجب شده که ما بریم به سمت اینکه مصرف خودروی کشور رو مصرف در واقع برای خودرو سازی داخلی گفتیم بعد 400 دلار کاهش بدن. در سال 1402 هم نسبت به سال ما قبل بایستی به سهم 80% در تولید داخل برسیم و در میزان در واقع باید بیشتر ببخشید 80% خودروهای داخلی باید بیشتر از 50% ساخت داخل داشته باشن که ارزبری کشور رو بتونیم کم کنیم. ارائه خودروهای جدید مطابق با سلیقه های متنوع مشتریان به بازار همونطوری که تو نمایشگاه پایین مشاهده خواهید فرمود و تو اینجا هم تو اسلاید ملاحظه میکنید، ما در حال حاضر در سال 1403 ریلای بنزینی، ریلای برقی، تارای هیبرید، سورن توربو دوگانه سوز، تارا با موتور سه‌سیلندر که یورو 6 هست رو ارائه خواهیم کرد. همچنین در سایپا هم تعدادی خودرویی که باید اسامیشون هست من فرصت نیست که بخوام به اونا بپردازم در اون به اونا هم ارائه خواهد شد، عرضه خواهد شد. تولید 3 محصول توسعه یافته، یعنی محصول مدرن و جدید متناسب با تکنولوژی روز دنیا در کربن موتور اتفاق خواهد بود، از جمله ایگل بنزینی، ایگل برقی و شادو. واردات 28607 دستگاه خودرو سواری به داخل کشور از سال گذشته تا کنون همراستا با قانون مصوب نمایندگان عزیز جهت متعادل سازی بازار، محدودیت اصلی واردات با تخصیص ارز بانک مرکزی و مقررات گمرکی است که دوستان ما کاری که انجام دادیم رفتیم 2 میلیارد دلار از منابع ارزی غیر دولتی پیدا کردیم در سرتاسر دنیا و اختصاص دادیم به خودروهایی که در گزارش هم به اونا اشاره شد. به نظر من یعنی ما هم عدد 1.2 رو به عدد 3.2 ان شاء الله امسال ارتقا خواهیم داد. کما اینکه همین الان هم ما دیگه در واقع داریم خودروهایی که وارد میکنیم از این ارز داریم بهشون اختصاص میدیم که متعلق به بانک، در واقع متعلق به اون بحث‌های قبلی نبود، مربوط میشه به مردمی که ارزششون رو بیرون دارن. از این تعداد حدود 4500 دستگاه خودرو برقی وارد کشور شده و حدود 10000 دستگاه هم در منطقه است. یعنی ما به زودی 14000 دستگاه خودرو برقی تحویل مردم خواهیم داد. همین تعدادی از شما نمایندگان محترم ممکن در قرعه کشی که ما شرکت دادیم شرکت کرده باشید، من اطلاع ندارم، ولی میتونن از نزدیک خودشون بیان و اینا رو بازدید بکنن. اقدام به تولید و واردات خودرو برقی در راسته رفع مشکل ناترازی بنزین. دوستان عزیز، ما تا چند سال دیگه اصلا بنزین نداریم به ماشینای بنزینی بدیم. ما ناچار هستیم از اینکه خودروها رو برقی بکنیم. شروع تولید خودروهای برقی پلاگین در سال 2402 به میزان 1600 دستگاه، برنامه واردات 100000 دستگاه تاکسی برقی، 30000 دستگاه خودروی شخصی برقی، 4000 دستگاه اتوبوس برقی، 400000 دستگاه موتورسیکلت برقی با مشارکت وزارت کشور و شهرداری تهران از جمله اقداماتی بود که در دست اجرا یا انجام شده. احداث 15 ایستگاه شارژ خودروی برقی در تهران که گزارش داده، توسعه خطوط شارژ در مسیرهای بین راهی تهران به شهرهای مشهد، تبریز و اصفهان بدون اینکه دولت ریالی از اینو بکنه، برنامه‌ریزی جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم خودروهای برقی هم از ایستگاه‌های شارژ سریع و خانگی، سیاست‌گذاری تشویقی تعرفه‌ای و مالیاتی برای توسعه خودروهای برقی، حذف کلیه محدودیت‌های عرضه خودروهای برقی در ثبت نام مشتریان از سامانه فروش و خارج نمودن از شمول دستورالعمل شورای رقابت. در ضمن دوستان مستحضر باشن، شورای رقابت در نظر وزارت سهم نیست. کیفیت و افزایش رضایت. در این موضوع اصلاحات مدیریتی در برخی خودروسازها با هدف بهبود کارایی و اثربخشی انجام شد. اجرای استانداردهای 85 گانه برای کلیه محصولات تولیدی کشور به منظور ارتقای ایمنی و کاهش آلایندگی و سطح کیفیت خودرو انجام شد. تعیین اهداف کیفی جهت ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی و افزایش رضایتمندی مشتریان انجام شد. برنامه کاهش سالانه 5% مصرف سوخت سبد خودروهای تولیدی بر اساس آیین‌نامه‌های ابلاغی انجام خواهد شد انشاءالله، و همین الان میتونید دوستان بتونن بیان و بررسی کنن و شاهد باشن. اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه‌های آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده 10 قانون سامانده خودرو انجام شد. اما ما به یه سری چالش جدی روبرو هستیم که باید اونا رو برطرف کنیم. در تلاش است اولین چالش قیمت گذاری دستوری بود که ما برای خودروهای برقی او رو خارج کردیم. این به نظر من اقدام مهمی بود و با توافقی که با شورای رقابت انجام شد برای بسیاری از خودروها موضوع قیمت گذاری دستوری رو خارج کردیم و بقیه‌شون هم انشاءالله به زودی در واقع در دستور کار داریم. محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های ارزی و افزایش قیمت نهادهای تولید از جمله موضوعاتی هستش که به نظر من صنعت رو رنج میده و باید بهش پرداخت. عدم اصلاح ساختار سرمایه و شمولیت ماده 141 که برای خودروسازی خودروسازهای بزرگ، میدونید ما در واقع باید الان دو تا خودروساز بزرگ ما مشمول ماده 141 بودن که با تعاملاتی که با بورس داشتیم و با اجزای دیگه حاکمیت الحمدلله تونستیم یک سال مهلت بگیریم. فکر می‌کنم در همین یک سال بشه ساختارشون رو به نحوی اصلاح کرد که این از این مشکل انشاءالله خارج بشن. کمبود نقدینگی و توان مالی تفاوت قیمت عرضه و تقاضا از جمله مشکلاتی هستش که در صحبت‌های نمایندگان محترمم بهش اشاره شد. من فکر می‌کنم که اگر چنانچه اون بند اول رو بتونیم حل بکنیم، این موضوع رو می‌تونیم حل شده فرض بکنیم. بالا بودن نرخ سوخت تحصیلات بانکی جهت استفاده واحدهای تولیدی بحث بسیار مهمی است که خوشبختانه اخیراً از طرف بانک مرکزی با پیگیری‌هایی که انجام شد ابلاغ شد و این میتونه کمک موثری باشه برای توسعه صنعت. محدودیت‌های تأمین انرژی برای شرکت‌های تولیدی، قطع برق گاز آب که خب موضوعی هستش که خب می‌دونید وجود داره، ما هم داریم عرض کردم پروژه‌های بزرگی در دست داریم، حدود 10000 مگاوات نیروگاه در دست احداث است که تعدادی از اونها الان به بهره برداری رسیدن. اخیراً دو واحد اونها به مدار آمدن که خبررسانی اون رو انجام دادیم و تعداد دیگه از اونها انشاءالله امسال تا پایان سال به مدار خواهند اومد. فکر می‌کنم طی سال‌های آینده ما به شرایطی خواهیم رسید که هم با مدیریت مصرف و هم با مدیریت تولید می‌تونیم اوضاع رو بهتر از اینی که هست انشاءالله مدیریت بکنیم. عدم تخصیص تسهیلات مصوب شورای پول اعتبار. خب یکی از نکاتی که خیلی مهم بود، ما تلاش کردیم که از شورای پول اعتبار مصوبه بگیریم که به خودروسازا و به صنایع به وام های اختصاص بدن. خب هنوز تالا این انجام نشده، ولی من کماکان امیدوار هستم و اونها رو پیگیری میکنم. اما طوری که به استحصار رسید، اقدامات متعددی جهت رفع سریع مشکلات صنعت خودرو در یک سال گذشته انجام شده است که به حول قوه الهی تا حدودی نتیجه بخش بوده و با وجود تورم ساختاری شدید در کشور، با افزایش عرضه خودرو در کشور، تولید به اضافه واردات، تورم قیمت خودروها در بازار آزاد تا حدود زیادی کنترل شده است. البته ثبات
آقای دکتر علی آبادی، خیلی متشکریم از همکاران خودم و آقای وزیر و همکارانشون، ممنونم. آقای دکتر علی آبادی بفرمایید بشینید. من با اجازه دوستان دو سه دقیقه زنبندی این موضوع را داشته باشیم. ارادت در خصوص واردات خودروهای کار کرده، آقای وزیر، علی‌رغم اینکه پیگیری‌های متعدد نظارتی مجلس شورای اسلامی شکل گرفته، آقای علی آبادی اجازه بدید، آقای محمد یه لحظه اجازه بدید، ببین دو دقیقه آقای محمد نشون دو دقیقه اجازه بدید من این موضوع جنبندی را از طرف همکار عزیزم داشته باشم. آقای دکتر علی آبادی عزیز، در خصوص واردات خودروهای کار کرده، علی‌رغم پیگیری‌های متعددی که بحث نظارت از طرف مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته، اما آیین‌نامه مرتبط با واردات خودروی کار کرده توسط دولت محترم ابلاغ نشده است. دلیلش هم میگن که کمبود منابع ارزه. ما انتظار این است که این قانون عمل بشه. دو سه نکته هم ذات استحصار عرض کنم. نکته اول کیفیت خودروه. ما نیازمند ارتقای فناوری با اون تجربه ارزشمندی که جناب عالی داری در بخش خودرو هستیم. راهکار این مسئله این است که به شرکت‌های دانش بنیان داخلی توجه بشه و شرکت‌ها با شراکت شرکت‌های خودروساز بزرگ این کارو پیش ببرن تا مجبور بشن انتقال تکنولوژی به کشور را داشته باشن. نمونه موفقی هم در بخش خصوصی بوده، شما هم این کار هستید. این نکته اول. نکته دوم اصلاح سازگار قیمت‌گذاری است. هم خودروساز الان مکدره، هم مردم. بالاخره اینو شما باید بشینید حل کنید. نکته سوم عدالت در عرضه خودرو است و عمل به تعهدات عهدی که بسته شده و مردم روش حساب کردن و رفتن و خودرو را پیش خرید کردن. من خواهشم اینه به صورت مدیریتی این قضیه را حل کنید. نکته چهارم این که اولویت داشتن خودرو برقی یا هیبریدیه. بالاخره شما نقطه نظری دارید، من تأکید دارم با کمیسیون صنایع بشینید هم افسایی کنید که این موضوع پیش بره. نکته پنجم جناب آقای زنور عزیز، اسکات خودروه. نمیشود خودرو اسکات نشه و هر روز به تعداد خودروهای فرسوده اضافه بشه، بعد دنبال مقصر آلودگی هوا و ناترازی بنزین باشه. من خواهشم شما این پنج مورد رو تقدیم میکنیم، عنایت داشته باشید. کمیسیون صنایع که مستقر بشه با کمیسیون صنایع این کار را پیش ببرید. ما انتظار این است که تحول اساسی در بحث خودرو با آمدن جناب عالی و با تجربیات که دارید در کشور برای صنعت خودرو و به نفع مردم اتفاق بیفت. میهمانان را اعلام بفرمایید جناب عالی.
متشکرم آقای رئیس. خیر مقدم عرض می کنم خدمت مهمانان جلسه علنی امروز شنبه مورخ 29 خرداد ماه 1403، جمعی از دانشجویان انجمن علمی روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران که مهمانان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس هستند، به این عزیزان خیر مقدم و خوش آمد عرض می کنم. موفق و مؤید باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع شدیم جناب آقای محسن سرامی فروشانی، نماینده محترم مردم شریف خمینی شهر در دوره نهم، در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به رحمت ایزدی پیوستند، مصیبت وارده را به خانواده داغدار و معزز ایشان و همچنین مردم شریف خمینی شهر تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و عذر از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم. بنویسم توی فرم میارم. آقای وزیر شما میتونید تشریف ببرید. ما همکاران عزیز، ما دو تا رأی‌گیری داریم، من خواهش میکنم عنایت داشته باشید. طبق ماده 31 قانون اصلاحات انتخابات ریاست جمهوری، در موضوع هیئت اجرایی در بند 2 این قانون آمده یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس بدون حق رأی در این کمیته باید حضور پیدا کنه. هیئت رئیسه دو نفر از عزیزان را، یکی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علیرضا سلیمی و یکی هم برادر عزیزم جناب آقای دکتر مشتبه یوسفی را معرفی کردند. من خواهش میکنم به صورت الکترونیکی. دوستان و همکاران عنایت داشته باشن. آقای مشتبه یوسفی میفرمان من منصرف شدم، بنابراین برای رأی گیری آماده ایم. جناب آقای علیرضا سلیمی از طرف هیئت رئیسه جهت حضور در هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 معرفی شده. من خواهش میکنم همکاران عزیز در رأی گیری مشارکت بفرمایند. حاضرین محترم 233 نفر، آغاز رأی گیری را اعلام میکنیم.
همکاران برای رأی گیری
همکاران عزیز خواهش میکنم به صورت الکترونیکی. جناب آقای هیئت رئیسه جناب آقای مشتبه یوسفی و آقای سلیمی را معرفی کرده بودند. جناب آقای دکتر مشتبه یوسفی انصراف دادند. آقای سلیمی کاندیده. رأی گیری آغاز شده. من خواهش میکنم همکاران عزیزمون در رأی گیری مشارکت بفرمایید. همکاران عزیز و بزرگوارم 53 نفر در رأی گیری مشارکت نفرمودید. من خواهش میکنم در رأی گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی گیری تصویب شد با 167 رأی. ناطقین محترم را جناب آقای پاپیزاده اعلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز شنبه مورخ 29/3/403 عبارتند از: یک، جناب آقای عبدالوحید فیاضی نماینده محترم نور و محمود آباد. دو، جناب آقای محمد منان رئیسی نماینده محترم قم، کهک و جعفرآباد. سه، جناب آقای عبدالحسین همتی سراپرده نماینده محترم زرند و کوهبنان که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: جناب آقای محسن بیگلری نماینده محترم سقز و بانه. دو، جناب آقای ابراهیم عزیزی نماینده محترم شیراز و زرقان که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم در بخش ناطقان 7 دقیقه‌ای از برادر گرامی جناب آقای عبدالوحید فیاضی نماینده محترم نور و محمود آباد.
از آقای دکتر فیاضی عذرخواهی کردم، یه دقیقه بشینه. همکاران عزیز عنایت داشته باشید، تعدادی از همکاران نامه را امضا فرمودند و تقاضا کردند که ما هفته بعد یک شنبه و دوشنبه صحن علنی مجلس رو داریم. سه شنبه عید قدیر خمه و بعد از سه شنبه هم که نیستیم. در جهت بالا رفتن مشارکت، متن این نامه به هیئت رئیسه است که هفته بعد جلسه نداشته باشه. بنابراین من برای اینکه هیئت رئیسم اجازه گرفتم هیئت رئیسه طرف تصمیم نگیرد، یه رأی استمزاجی میگیریم. اگر دوستان موافقت فرمودن در هیئت رئیسه تصمیم گیری میکنیم، اگر دوستان موافقت نفرمودن قطعا در هیئت رئیسه مطرح نمی کنیم. حاضرین محترم 233 نفر. رای برای میگیریم که یک شنبه و دوشنبه هفته بعد ما صحن داریم، هفته بعدش هم صحن داریم، هفته بعد سر جاشه، هفته بعد میخواییم جلسه نداشته باشیم. دوستان اینو از من تقاضا کردن، از اختیارات هیئت رئیسه است، اما رای استمزاجی صحن ملاک عمل خواهد بود. تعطیلی را به رای میگذارم.
همکاران محترم تعطیلی هفته آینده رو به رأی میذارن جناب آقای رئیس. کسانی که موافقند یا مخالفند برای تعطیلی هفته آینده است، چون هفته آینده طبق
آغاز رأی گیری حاضرین محترم 234 نفر. چرا نمی‌گی؟ اینو
بدین آقا رأی گیری.
زدم آیه آقا. حاضرین محترم 234 نفر، آغاز رأی‌گیری را اعلام کردیم. 11 ثانیه گذشته.
همکاران ارجمند، رأی‌گیری استمزاجی جهت اینکه هفته آینده صحن داشته باشیم یا نه؟
جهت حضور در حوزه انتخابیه هفته بعد درخواست همکاران عزیز را به رأی گذاشتیم. 32 نفر از همکاران شریف هم در رأی‌گیری مشارکت ندارند. پایان رأی‌گیری. تصویب نشد. هفته بعد جلسه یک شنبه برقراره. جناب آقای فیاضی بفرمایید در خدمتتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. سلام و درود ما به پیشگاه مقدس حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفدا. سلام بر ملت بزرگ ایران، سلام بر مردم عزیز حوزه انتخابیه، نور و محمود آباد، سلام بر شهیدان و همه آنانی که در راه احیای حق جانشان را تقدیم کردند. سلام به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و من در این فرصتی که در ابتدای مجلس دوازدهم به من داده شد، نکته اول که میخوام عرض کنم در خصوص اهمیت مجلس شورای اسلامی و کارکردی است که میتواند داشته باشد. عزیزان من، امروز در شرایطی قرار داریم که مجلس شورای اسلامی به واسطه برخورداری از قدرتی که دارد میتواند در اصلاح امور کشور نقش آفرینی بکنه. مجلس شورای اسلامی مجلسی است که میتواند به واسطه قدرت مردم حاکمیت را برای خدمتگزاری بیشتر آماده کنه. امیدواریم که امروز که ما شاهد رویداد جدیدی از انتخابات هستیم و در این حال قرار است دولت چهاردهم با مجلس دوازدهم آغاز کار بکنه، من به عنوان خادم ملت ایران از شما درخواست میکنم در ارتباط با تشکیل دولت چهاردهم به ریاست هر رئیس جمهور که باشه، مجلس شورای اسلامی وظیفه اصلی و قانونی خودشو باید اعمال بکنه. اعتقاد دارم مجلس قوی میتواند پدید آورنده دولت قوی باشد. مجلس قوی میتواند بدون ملاحظه، بدون وابستگی، بدون انحصار و بدون هر گونه تعلقات به بهترین وزرایی که خادمان ملت باشن رأی دهند. ما در آغازین روز مجلس شورای اسلامی با پیام مقام معظم رهبری وظیفه خودمون را شناختیم. در آن فراز پیام تاریخی ایشان همه ما را به حفظ منافع ملی، وحدت و پرداختن به خدمتگزاری بیشتر به مردم دعوت کرده بودند. مجلس در تراز ملی معنا دارد. مجلس درست است که نمایندگانی از حوزه انتخابیه از شهرها و روستاهای مختلف به اینجا آمده ایم، اما باید بدانیم که جایگاه مجلس شورای اسلامی یک جایگاه ملی است. مجلس در آفرینش یک دولت کارآمد تاثیرگذاره. مجلس در تولید یک کابینه اثرگذار، انقلابی و موفق کاملا نقش داره. ما مجلسی رو که به واسطه انقلابی بودن میپسندیم، مجلسی است که کارآمدی از متن اون بیرون بیاد. نکته بعدی این که نمایندگان محترم مستحضر باشند، اگر چنانچه شهید مدرس به عنوان یک شخصیتی بزرگ و تاریخی برای همیشه ما نقش الگویی خودش رو داره، علتش اینه که مدرس در پاسخ به یک سوالی یک جمله گفته بود. ازش پرسیدن شما چطور این گونه در فضای مجلس شورای ملی عرض اندام میکنی و تأثیر گذاری؟ گفته بود، بیانش در تاریخ آمده است، که من ترس را و طمع را در خودم کشتم. نماینده‌ای که ترس را و طمع را در خودش کشته باشه به راحتی میتواند خدمتگزار باشه، انقلابی باشه، کارآمد باشه، هشدار دهنده باشه، ناظر باشه. نماینده‌ای که ترس را و طمع را در خودش کشته باشه، نماینده‌ای که بعد از نمایندگی به فکر مدارج بالاتر نباشه. مجلس شورای اسلامی باید امروز حواسش کاملا جمع باشه. ما در شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم. همه ما موظفیم مردم رو دعوت به مشارکت حداکثری بکنیم، اما مراقب باشیم بین انقلابیون، بین نیروهای انقلاب جدایی نیفتد. وحدت، وحدت، وحدت رمز پیروزی ملت ایران بود و هست و خواهد بود. و
البته مراقب باشیم گاهی دوگانه انقلابی و ضد انقلاب درست نکنیم. این کشور در زیر سایه ولی فقیه هموار توانسته است از تمامی دشواری‌هایش